فوتبال مصنوعی بتونیم به عنوان به صورت عمده و پخش کار کنی در اسلام حداقل یه هزینه 1.5 تا 2 میلیارد تومانی نیاز.
بله بله آقای زهرابی هم تقریبا دیگه حداقلش رو همین گفتن. یه شنونده دیگه نوشته که من اگه بخوام در زمینه مواد اولیه گلها فعالیت بکنم باید چیکار کنم، چجوری یاد بگیرم
برای تولید مواد
بله،
اولیه؟
بله تولید مواد اولیه شما گفتید گرونه، میگه من میخوام تولید کنم.
اون کار مثلا یکی مواد اولیه اون چسب چوبه، چسب چوب چیزی نیستش که فکر کنم به راحتی بشه تولید کرد.
خب الان چسب چوب خودمون داریم که، ایرانیشو داریم؟
بله ایرانیشو مدام استفاده میکنه. من عرض کردم نمیدونم چرا فقط تمامش ایرانیه، قیمتش اینقدر بالا
بالاست. خب دیگه دیگه چی داره غیر چسب چوب؟
نشاسته است، گلیسرینه.
آها بعد یه نوع پارچه های خاصی هم باید باشه درسته یا نه؟ پارچه
ما تو بخش این بخش گلای خمیریه.
بله
خمیری که قدیما درست میکردم و وسط حرفه‌ایشو داریم انجام میدیم.
بله
که تو بازارم عرضه کردیم.
خب
بعد از اون موضوعتون که همچین سرمایه‌ای حداقل 1.5 تا 2 تومانی نیازه برای حتی مواد اولیه شما تا کارخونه میشه یه شرکتی باشه که مواد چسب چوبو که ما نمیدونیم که مواد تشکیل دهندش چی هست و چی نیست.
درسته
مثل تخصصیه.
بله آقای زهرابی تو سالهای گذشته شما که از حالا بیشتر میفرمایید که از کشورهای چین وارد، از کشور چین وارد میکردید گره های مصنوعی رو، اگه بخواید با توجه به اون ارزبری که داشت صحبت بکنید، مثلا چقدر فرض بفرمایید سال 98 سال 97 چقدر ارز خارج میشد از کشور برای این، اطلاعی دارید یا خودتون مثلا چقدر در سال وارد میکردید؟
ببینین خدمت شما کنم که از 3 سال پیش که قیمت ها اینجوری متفاوت شده، یعنی اگر یک کانتینر بارا ما می آوردیم تا خود ایران حدود هر یک کانتینر خدمت شما کنم که $90,000 $100,000 هزینه بر.
خب
حالا همون هزینه توی کشور چین هیچ قیمتی تغییر نکرده، همون قیمته. یعنی اگر بفرض شما یک جنسی رو می‌خرید $1 الان هم $1.
بله بله
متاسفانه تو ایران ما هستش که به خاطر بالا بودن ارز قیمت‌ها انقدر اضافه میشه. نه اینکه گل مصنوعی باشه، تمام کالاهای مصرفی مردم، حالا سری کالاها هست که مردم ضرورت دارن و دارن با قیمت خیلی بالا می‌خرن.
درسته.
قابل توجه این باشه که من پیرو صحبت این دوستمون، من که گفتم که توی گمرک خیلی از کالاهای مواد اولیه مونده فقط کالایی که تولید پارچه‌ای هستن. حالا متوجه شدم که ایشون گلهای کریستالی دارن درست میکنن و واقعا استقبال خوبی هم داره. موادی که توی بندر مونده و منتظر خروج هستن همکاران ما، موادی که با گلهای پارچه‌ای و اینا درست میشه.
آها یعنی اکثر پارچه ها وارداتی هن این گونه هست؟
پارچه ها بله، و یه سریش مواد پتروشیمیه که داخل ایران نیستش متاسفانه، به خاطر همین ما دارم ما که نه همکارا دارن از اون بر تهیه میکردن که الان هم به مشکل برخورد.
الان آقای زهرابی شما وارد نمی کنید؟ حالا اگه دوست دارید بگید تو کار تولید گل هستید یا خیر؟
نه نه ما الان داریم تقریبا جنسایی که از قدیم داشتیم داریم تمام میکنیم و احتمالاً تا نوروز امسال بیشتر نمیتونیم این کار ادامه بدیم.
بله.
که تو فکرینی بریم اگر که گمرک باز نشه بریم سراغ تولید، چون اگر گمرک باز بشه تولید در این شرایطی به صرفه نیستش.
بله آقای دمیرچی اگه شما مثلا یه شرایطی براتون فراهم بشه، شما میگید که من الان با اینقدر ظرفیت دارم کار میکنم، اگه این اتفاق برام بیفته ظرفیتم افزایش پیدا میکنه، اینقدرم اشتغال ایجاد میشه، واقعا هم کلا نیاز داخل رو برآورده میکنم، حالا بله. شما و بقیه همکاراتون چه شرایطی چه مشکلی تو این زمینه وجود داره که الان شما مثلا میگید که خب نه من الان نمیتونم، اگه مواد اولیه هم این باشه، اگه مثلا سرمایه در گردش هم این باشه؟
درسته برای کار ما الان این سولوش تقریبا 420 نفر زیر مجموعه داریم، یعنی کارآفرینی هم انجام دادیم داخل کشور. ما تنها مشکلی که داریم این که باید، چون ما تمام کارمون نقدیه، باید دستمزد رو به صورت نقد
درسته
به تمام کارکنامون پرداخت کنیم، یه ذره ما رو تو بحث وام حمایت میکنن که دستمون باز باشه، ما برای ما هیچ کاری نداره این مجموعه 420 نفر رو به 1000 نفر تبدیل کردن.
برون سپاری میکنید یا همه تو کارگاهتونن تو کارخونن؟ 420 نفر
هم برون سپاری کار در منزل داریم، هم به صورت خیلی خوبه مونتاژی که توی کارگاه انجام میشه.
خیلی خوبه.
بله.
پس یعنی یه سرمایه در گردش باشه مشکل شما رو حل میکنه؟
100% یعنی تمام مشکل ما هم سرمایه که باید گردش داشته باشه تو مجموعه که ما ایش باید دستمزد کم نیاریم.
برآوردی داشتید از نیاز داخل که مثلا در سال چقدر نیاز هست گل مصنوعی تولید بشه که حالا یه بخشیشو شما دارید تولید میکنید؟
والا ما برآورد آنچنانی نداشتیم، ولی تا اونجایی که ما تولید کردیم همیشه عقب بودیم از بازار.
یعنی همیشه مشتری داشتید؟
بله بله، میگم این سری موقع ما تقاضا نمی‌رسیم، یعنی شرمنده مشتریامون میشیم که محصول به دستشون برسونیم.
خب این خیلی خوبه که حداقل شما دیگه نیاز به اینکه دنبال مشتری بگردید ندارید.
اصلا نداریم، ما حتی تبلیغات هم انجام ندادیم تو بحث زمینه تولید فروش گل هامون، یعنی تبلیغات کلامی بوده رسیده به گوش یه سری از پخش کننده های قدر تو داخل ایران.
بله،
همینجور تبلیغات کلامی انجام شده، ما هم خدا روشه فروشمون رو داریم
انشالله. آقای دمیرچی میخوام از شماره 1 تا 10 امتیاز بدید به گلی که خودتون تولید میکنید و مشابه خارجیش، حالا چینیش اینا. به ایرانی چند میدید؟ به چینی یا خارجی که دیدید چند میدید؟ از 1 تا 10؟
از 1 تا 10 نمره 7 رو میدم. من میدم به
گل خودمون
داخل. بله بله.
بعد به خارجی ها چی؟
از 1 تا 10 همون 10 رو بهشون میدم.
خب باریکلا،
بالاخره تولید کننده اصلی اون کار هستن دیگه.
این که واقع گرا هست. خیلی خوبه.
بله،
آقای
بله.
زهرابی شما چی؟
درود بر شما. خدمت شما عرض کنم که نمره فکر میکنم 5-6 مال ایران باشه و 10 حتما چین هست.
ده حتما چین. حالا امیدوارم که ما برسیم به دهی که خودمون دلمون میخواد برسیم.
اگر بخوایم
حتما برسیم. واقعا کار سختی است، همین که الان جلوی واردات گرفته شده، همین که بیشتر تولید کننده ها برن به سمت تنوع طرحهای مختلف و اینکه کیفیت کارشون رو ببرن بالا، از ده هم بیشتر میشیم ان شاء الله. متشکرم ازتون آقای دمیرچی و آقای زهرابی، برای هر دو بزرگوار آرزوی موفقیت میکنم. ان شاء الله که همیشه سعی و سالم باشید. سلامت باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خدا حافظ شما.
تابلوی واردات.
خب امروز گفتیم یه روز دیگه هم هست دیگه، روز 13 آبان، روز دانش آموز هست. تبریک میگیم به همه دانش آموزان عزیزمون. دانش آموزا این چند وقتا که دیگه از اول محرم که اومد با توجه به شیوع ویروس کرونا پاشون رو میندازن رو پاشون و حالا یه موبایلی، یه تلفن همراهی، یه تبلتی چیزی دست میگیرن و شروع میکنن قشنگ میز صبحانه‌شون کنارشون، مامانشون از اون ور آب میوه‌شون رو میاره یا مثلا یه چایی واسه‌شون میاره، میشنن به درس خوندن و چه درسی هم میخونن. خیلی وقتا همینجور چشاشون هم بسته است، یه دونه حاضری سلام برای خانم معلمشون میفرستن، خانم معلم هم فکر میکنه هنوز هست، همین میگه مثلا ایلیا کجایی، یه دونه قلبی چیزی میفرسته که من دارم میبینم و اینا. حالا خدا کنه واقعا این گونه باشه. منتها این روزها میدونیم لوازم مورد نیاز دانش آموزان واقعا تغییر کرده دیگه. حالا کیف و دفتر و کتاب و اینا سر جای خودشه، تخته و میز و کلاس دیگه جای خودشو داده به همین تبلت. تبلتی که شاید تهیهش برای خیلی از خانواده ها سخت باشه و برای عده‌ای که واقعا قدرت خریدش رو ندارن و عده‌ای هم خوب دارن، ولی هنوز بعضی از خانواده ها نتونستن واسه فرزندشون تبلت تهیه کنن یا گوشی داشته باشن. در کنارش ممکنه که چند تا فرزند مدرسه ای هم تو خونهشون باشه که همزمان باید سر کلاس حاضر باشن. این خودش خیلی کار سختیه ها. مثلا دیدیم آقای خونه تا میاد گوشیشو میده دست بچه ها، یا مامان خونه سریع بچه ها مثلا برن سراغ این که درساشون رو آماده بکنن، ببینن فیلم جدید معلم فرستاده یا نفرستاده. به نظر شما چه راهکاری میشه برای حل این معضل اقتصادی پیدا کرد؟ یه بخشی رو بشنویم، بی ارتباط با این حرف من نیست.
افتتاح خط تولید 500 هزار تبلت تمام ایرانی ویژه کودکان، کاملا سلامت و قابل کنترل در فضای ناامن مجازی.
بحث اصلا محدودیت نیست، بحث سلامت بازی ها، سلامت اپلیکیشن ها، سلامت نرم‌افزاری که بهش گذاشتن هست.
طبیعتا این مسئله یک اقتصاد خوبی رو در روبروی تولید کنندگان سرویس و محتوا برای کودکان و نوجوانان قرار خواهد داد.
تبلت هایی که بخش خصوصی برای راه اندازی خط تولیدش در فاز نخست 100 میلیارد تومان هزینه کرده است.
توانسته ایم که زیر ساخت های بسیار مؤثر و خوبی رو در منطقه در حوزه ارتباطات و مخابرات ایجاد بکنیم.
بر اثر شیوع کرونا شرایطی در دنیا به وجود آمده و سبک‌های زندگی به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. یکی از حوزه‌هایی که تحت تأثیر قرار گرفته بخش آموزشی کشور هاست که بسیاری از کشورها آمادگی لازم برای مواجهه با این پدیده را نداشتند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد از شرکت ها حمایت کردیم و ظرف چند ماه آینده می توانند تبلت ارزان قیمت تولید و در اختیار دانش آموزان قرار دهند که قیمت این تبلت ها 2 تا 3 میلیون تومان است، اما این قیمت هم برای برخی خانواده ها دشوار است و باید در این زمینه چاره ای اندیشید.
تعداد قابل توجهی از دانش آموزان عزیز ما به خاطر اینکه بضاعت مالی و امکانات مالی برای تهیه تجهیزات الکترونیکی ندارن از سامانه شاد و سامانه‌های آموزشی دارن عقب می‌افتن. این هم یه تلاش وسیع داره انجام می‌گیره و خیرین هم آمدن به میدون. مثلا کمیته امداد ما برای فورس ماجورش 50,000 تبلت نیاز داشتیم. خب الحمدلله ستاد جایی فهمتون یه کار فنی و حرفه‌ای انجام داد و ما 50,000 قرارداد بستیم، 10,000 هم بلاعوض یعنی کمکی ستاد جایی فهمت امام داد، 14,000 تا بنیاد مستضعفان دادن. اپراتورها نشستی در کمیته امداد داشتن، 25,000 تبلت اونا قرار شد تهیه بکنن و کار داره انجام میگیره، اما یک همت وسیع‌تر و کار و تلاش بیشتری میطلبه که همه این عزیزان دانش آموز مبادا به خاطر نداشتن تجهیزات الکترونیکی خدای نخواسته تحت تاثیر باشه.
عالی. خب این اتفاق یعنی چی؟ یعنی همون چیزی که ما به دنبالش هستیم، یعنی خودمون بیایم برای نداشته هامون تلاش بکنیم و تمام توانمون رو به کار ببریم برای اینکه انشاءالله حرفی داشته باشیم برای گفتن، اونم تو زمینه بالاخره تولید تبلت که فناوریش دست کشورهای دیگه است. امیدوارم که این اتفاق بیفته. خب گفتن خیرین هم اومدن پای کار و این باعث میشه که زودتر به موفقیت دست پیدا بکنیم. 913-65-22 نوشته دخترم یه تابلو از گل درست کرده، واقعا نمرش 20. باریکلا، ما هم بهشون تبریک میگیم. شنونده دیگری 915-26-51 هم گفته آفرین به برنامه‌تون که دارید یه همچین روزی از گل صحبت میکنید. به 30,000-36,37 همچنان میتونید پیامک بدید، بگید گل طبیعی یا گل مصنوعی کدوماشو بیشتر میپسندید.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانش قابل ستایش ایده نو دارند. در خبر خوب،
خب اینم ورودی خبر خوبمون که من رفتم سراغ استان سیستان و بلوچستان، دیدم اونجا اومدن مجتمع بزرگ پرورش محصولات گلخانه‌ای رو با محوریت پرورش میوه‌های گرمسیری و فلفل دلمه تو شهرستان نیک شهر احداث کردن و اتفاق بسیار بسیار مثبتیه. بعد این مجتمع چیکار میکنه؟ کشتشون هیدروپونیکه، هم سیفیجاته هم میوه‌های گرمسیریه. برای این تر 7 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده، 5 میلیارد تومانش رو صندوق کارآفرینی امید در قالب تسهیلات 400 در اختیار سرمایه گذار قرار داده. و این رو هم بگم که این تر از محل اعتبارات اشتغال پایدار روستایی حمایت شده. 40 جوان سیستان و بلوچستانی به صورت مستقیم تو این تر مشغول به کار شدن. یه طرح دیگه بگم که 30 تا طرح کارآفرینی در مرحله نهایی جشنواره شیخ بهایی قراره که رقابت بکنن. بر اساس داوری‌های صورت گرفته از میان 70 طرح انتخاب شده در مرحله نیمه نهایی 15مین جشنواره شیخ بهایی، 30 طرح وارد مرحله نهایی شده. در روزهای برگزاری این جشنواره ان‌شاءالله برترین‌ها انتخاب میشن. و اینکه خدمتون عرض بکنم 540 شرکت و مؤسسه فناوری و شرکت دانشبنیان تو این جشنواره فعال هستن. در سال 72 این جشنواره با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت آغاز کرده، در جهت رفع نیازهای کشور و توسعه علم و فناوری داره نقش آفرینی میکنه. اینم خیلی اتفاق خوبیه ها. گفتنم همه این اتفاقات با رعایت تمام شیوه‌نامه‌های بهداشتی داره صورت میگیره. داوری ها حضوری بوده، طرح های نهایی هم انتخاب میشن. 28 و 29 آبان ماه این طرح ها جوابشون داده میشه که کدوماش پذیرفته میشن. 30 تا طرح کارآفرینی تو مرحله نهاییشه. حالا که گفتیم کارآفرینی، بریم سراغ کارآفرینمون که توی چهارمحال و بختیاری کار قلم زنی دارن انجام میدن. این بخش هم با هم بشنویم.
ضربات قلم و چکش مونس تنهایی اوست و همین آهنگ خوش به کسب و کارش رونق داده.
جای تخفیفش هم برامون بزنید.
حتما کار آخرش هم برامون حسابش
بکنید. قلم زنی رو پیش ایشون شروع کردم و قلم زنی شده منبع درآمد و منبع کسب و کار من.
آقای طالبی یکی از هزاران شاگرد و استاد قلمزن روستایی است.
رشته تحصیلیم کارشناسی صنایع دستی با گرایش قلمزنی. به جرات میتونم بگم تو این 18 سال آموزش من دقیقاً 3240 نفر هنرجو آموزش دادم.
تلاش‌های این بانوی هنرمند برای آموزش هنر قلمزنی در گوشه و کنار استان دستان خیلی از مردم استان را به دستانی هنرآفرین تبدیل کرد.
قلمزنی رو تو مدت کوتاه یاد گرفتن به صورت حرفه‌ای.
ما کارآموز داریم از 7 سال تا 45 الی 50 سال این هنر را آموزش دیده و تونسته توسط این هنر وارد بازار کار بشه.
هنری که با حداقل امکانات راه اندازی میشه و محدودیت عرضه نداره.
جز مشاغل خانگی هست که توی نمایشگاه ها استقبال خوبی میشه.
حالا قلمزنی یکی از هنرهای مزیت داره چهارمحال و بختیاری تبدیل شده.
ارزش افزوده این رشته بسیار بالاست، بین 100 تا 400 درصد ارزش افزوده داده. البته بستگی به نوع کار داره تو این زمینه.
شکوه هنر امروز هنرمندان قلمزن استاد هنر رو به یکی از بانوان موفق کارآفرین استان و کشور تبدیل کرده.
تونستم با آرای مردمی بانوی کارآفرین ملی در سطح کشور مقام چهارم کسب کنم.
از صادرات هنر قلمزنان استان آمار دقیقی نیست، اما امروز قلمزنی های هنرمندانمون یکی از سوقات های اصلی استان و صادرات چمدانیه. تلاش های این بانوی کارآفرین در رشته قلمزنی استان چهارمحال و بختیاری رو جزء چهار استان برتر کشور در رشته قلمزنی قرار داده.
خب وقتی میگیم اشتغال پایدار، دقیقاً منظورمون همین هاست، همین اتفاقی که در استان چهارمحال و بختیاری افتاده. یه خبر دیگه هم جالب بود که شنیدیم، اسم روستا بازار رو شنیدید؟ روستا بازار یه مکانی هست برای عرضه مستقیم کالا که قرار راه اندازی بشه. این رو مدیر اتحادیه مرکزی دامداری ایران گفته که برای عرضه محصولات انواع محصولات کشاورزی، گوشت و لبنیات، یعنی هم کشاورزی هم دامداری، میان چیکار میکنن؟ میان کالا رو وقتی که بلافاصله تهیه شد، تولید شد، از روستا بدون واسطه در اختیار مصرف کننده قرار میدن. این هم به نفع مصرف کننده است، هم به نفع زحمتکش ما در روستاها هست، تولید کننده های عزیزمون. این بازار به دستور وزیر جهاد کشاورزی راه اندازی شده. همه اتحادیه ها میتونن محصولاتشون رو به طور مستقیم توی این مرکز عرضه بکنن. اتحادیه دامداران و مواد لبنی در این کار حضور دارن، گوشت و محصولات لبنیشون رو میتونن بیارن. این میدون مستقل از مراکز تربار هست و علاوه بر نقاط مختلف تهران قرار در سایر استان‌ها هم راه اندازی بشه. این هم یه خبر خیلی خوبی بود که شنیدیم، برای اینکه کمک میکنه به عزیزان ما و روستاییان ما که با اون سودی که خودشون دلشون میخواد کالاشون رو بفروشن بدون اینکه واسطه‌ای در کار باشه، مستقیما به دست مصرف کننده میرسه. اینم یه خبری بود گفتم خدمتون بگم. خب اد خدافظی کنم، فکر کنم هنوز برنامه‌مون ادامه داره. متشکرم از اینکه همراه ما بودید دوستان شنونده، واقعا فکر نمی‌کردم برنامه تموم شده باشه. ان که همیشه تنتون سالم باشه، بهترین ها رو برای شما آرزو دارم، برای میهن سرفرازمون، سرزمینی که پر از مهر، پر از مردمانی سخت خوشه، پر از اندیشه و آگاهی و احسان و امیده. ان که تنتون سالم باشه و در پناه خداوند متعال در این سرزمین مهربانی بدرخشید. بدرود.
حس خوش باشی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگ
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمندم. سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید و شنوندگی بخش دوم برنامه های این شبکه رادیو، یعنی شبکه رادیو اقتصاد. شما ایرانیان از جای جای سرزمین پهناور، شما ملت شریف و غیور که از هیچ گزندی نمی هراسین و گرگ و میش مبهم حوادث دور باعث نمیشه که شما پا پیش بکشین، همیشه حماسه های روشن رو ایجاد کردین.
همت کن و این جان اون که راهی که در پیش درازه، تاریخ ثابت کرده اینو، سرزمین اسطوره سازه. وقتی بدونی دشمن امروز لبخندشم اعلان جنگه، هر نکته ای تعبیر داره، هر لحظه ای امکان جنگه. از مرز هامون مطمئنیم، چون خاک آرش هاست اینجا، هستی ما نظر وطن شد، مهد سیاوش هاست اینجا. دیروز دشمن روبرو بود، پاشو بریدیم از تو خونه، امروز هم وقت دفاع از آینده و فرهنگمونه. کی گفته از این گرد بادا حتی یه ذره باک داریم؟ اصلا بگو طوفان بگیره، ما ریشه توی خاک داریم، افتادن رو خاک تسلیم از اوج این افلاک هرگز. هیهات من نزله، یعنی خون میدیم اما خاک هرگز. ما من لباس خاکی و عشق، نسلمون نسل نبرده، تا مطمئن باشین دشمن از گرگ بودن توبه کرده. دنیا همه همدست بودن، ما دست خالی جنگ و بردیم، دنبال ترسوندن نباشید، ما از هناتون رنگ و بردیم. تا آخرین لحظه محاله، حتی به روتونم بخندیم، با یک اشاره کافیه تا سربند هامونو ببندیم.
وقت بخیر، ساعت همین 16:55 دقیقه است. دعوت میکنم در این لحظه شنوندگی برنامه کوتاه اما پرمغز راه پیشرفت باشید.
راه پیشرفت. عن عبد الله ابن محيريز قال قلت لرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه واله قال الاوزاعي حسبت انه يكنى ابا جمعه. این اوزاعی میگه این شخصی که از اون نقل میکنه گمان میکنم کنیش ابا جمعه بود. به هر حال حدثنا حدیثا سمعته من رسول الله صلی الله علیه و آله. این حالا فرصت پیدا کرده دستش به یکی از اصحاب پیغمبر رسیده میخواد استفاده کنه، میگه یه حدیثی که از پیغمبر شنیدی رو برای ما نقل کن. و معنا ابو عبیده ابن الجراح، میگه اونم تو جلسه بود. فقلنا اون میگه که قال لأحدثنک حدیثا جیدا، اون صحابی گفتش که یه حدیث خوبی براتون نقل میکنم. تقدینا یوما مع رسول الله صلی الله علیه و آله، یه روز با حضرت صبحانه یا نهار مثلا در خدمت حضرت بودیم و قضا خوردیم. و معنا ابو عبیده ابن الجراح که اونم جز به خب رجال معروف دوربر پیغمبر بود این ابو عبیده. فقلنا یا رسول الله هل احد خیر منا، کسی از ما بهترم شما میشناسید؟ اسلم نامعک، اول که خب به تو ایمان آوردیم اسلام رو اختیار کردیم، و جاهد نامعک، بعدم که جنگ و این حرفا بود با تو آمدیم جنگ هم کردیم دیگه، بهتر از این چی میشه؟ از ما کسی بهتر و شما سراغ دارید؟ قال بلا قوم من امتی یعتون من بعدکم فیؤمنون بی. اون کسانی که ایمان به من میارن در حالی که من رو ندیدند، اینا از شما افضل. در دعای صمد میخونید دیگه که و آمنا به و لم نره صدقا و عدلا، یعنی ایمانمون صدقا و عدلا قید آمناست. ایمان آوردیم به پیغمبر در حالی که پیغمبر رو ندیدیم. اون کسانی که اون وجود نورانی رو ندیدن، اون معجزات رو ندیدن، اون تأثیر نفس رو ندیدن، اون تجسم توحید رو که رسول اکرم صلی الله علیه و آله تجسم توحید، تجسم اخلاق، تجسم فضیلت، تجسم همه آرزوهایی که ممکنه به ذهن برترین انسان‌ها برسه، پیغمبر این بود دیگه. اون کسانی که او رو ندیدن در این حال به او ایمان آوردن و وظایف شرعیشون رو انجام دادن و اونا هم جهاد در راه خدا کردن، اینا معلومه که از شما افضل هم. درسته، مقتضای عقل و قاعده هم همینه.
وقت بخیر شنوندگان عزیز ارجمند، ممنونم که همچنان ما رو همراهی میکنید و شنونده بخش دوم برنامه های شبکه اقتصاد هستید.
گگ خبر.
راهکار گرزگی مرغ به بازار با قیمت مصوب.